أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. دعوت حضرت نوح سلام الله علیه در طی این نه قرن و نیم با کمال صبر و متانت به پایان پذیرفت. اونها حرفی نداشتن جز تهمت به افترا. وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود اگر این افتراست به حرف من است و به خدا اسناد دادم، شما خب همه حرف بدنید به خدا اسناد بدید. تحدی کردن به حیرت در این که این امیغور و نفترا حرف قوم نوح است نسبت به نوح سلام الله علیه یا حرف مشرکین است نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بین اهل تفسیر دو نظر هست. ظاهر سیاق این است که تتمه قصه نوح سلام الله علیه باشد نه جمله معترضه. و اما از اون جهت که همین مطلب قبلا بازگو شد، از یک سو هم لحن عبارت عوض شد. در تحریر قصه نوح سلام الله علیه به صورت قالو و قالا آمده است، یعنی قوم نوح گفتند و نوح فرمود، قالو قاله قالو قاله. اما اینجا سبک عوض شد، ام یقولون افترا قل ان افتریته، به صورت یقولون است و به صورت امر به پاسخ است. این نشون میدهد که تغییر سیاق برای آن است که متکلم و مخاطب فرق کرده. به هر تقدیر چه جمله معترضه باشد چه تتمه قصه از نوح باشد، مفادش این است که دعوت حضرت نوح و دعوای حضرت نوح نظیر دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دعوای او کلام الهی است و هیچ کدام خیریه نیست. ام یقولون افترا از مقاتل و امثال مقاتل نقل شده است که این جمله معترضه است و خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. قول ان افتریته فعلی اجرامی، تقدیم علا بر اجرام هم برای افاده حصر است، یعنی اگر فیریه باشد تنها جرمش دامنگیر خود مفتری می شود، دامنگیر شما نخواهد شد. فعلی اجرامی، البته شما از جرم من بری هستید، منم از جرم شما بریم. تنها کسی که گرفتار جرم افتراس خود مفتری است. فعلیه اجرامی، نفرمود اجرام اون بر من هست، فرمود بر من از اجرام خود من. و انا بری ام ما تجرمون، من از اون چی که جرم شماست بریم، شما هم از اون چی جرم من است بری هستی. خب در این فضا وجود مبارک است نوح سلام الله علیه از ذات اقدس اله استنصار کرده است، کمک خواسته. در سوره نوح آمده که به حضرت باری تعالی عرض کرد، خدایا اینی دعوت قومی لیلن و نهارن فلم یزدهم دعای الا فرارا، و هر وقت من اونها رو دعوت کردم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اثر رو استکبر استکبارا، اصلا حاضر نشدن حرف من رو گوش بدن. در سوره مبارکه قمر استنصار حضرت نوح سلام الله علیه مطرح شد. آیه 10 سوره قمر این است که فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، اصلا دیگه حالا کاری از من ساخته نیست، اونم که ایمان بیار نیستن و این هم لن یردو الا فاجرن کفارا، نسل بعد هم اینا آلوده میکنن، خودشون ایمان نمیارن، نسل بعد هم آلوده میکنن، کاری از من ساخته نیست. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. اون چرا که قبلا هم روز مبارک نوح به مردم فرمود به این که هو ربکم، این که ناظر به توحید ربوبی است، یعنی تنها کسی که کار از او ساخته است خداست. پس اگر او توفیق به شما ندهد و شما را به حال خودتون در اثر سوء اعمالتون رها کند، نصیحت من هم در شما اثر نمی کند. در چنین فضایی از ذات اقدس اله نصرت طلب کرده است. اونگاه خدای سبحان برای بخش پایانی قصه نوح این قسمت را نازل کرد، فمود و اوهی الى نوح انه لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن. به نوح سلام الله علیه این چنین وحی فرستاده شد که دیگر کسی غیر از همین چند خانوار کسی به تو ایمان نمی آورد. این بود که وجود مبارک نوح در برابر اون که در سوره نوح هست ارشد خدایا انک انتظرهم یذل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اینها بندگان خدا را گمراه میکنند و فرزندانشون را گمراه میکنند و نسل آینده را هم گمراه میکنند، برای اینکه انتظرهم لم یلدوا الا فاجرا کفارا. این را از همین اونجرا که در سوره نوح و مانند آن آمده، این مسبوق است به اونچه که در سوره هود آمده که خدای سبحان از راه وحی بست نو فهمون که دیگر کسی ایمان نمی آوره، وگرنه اینطور ایشون به زرس قاطع بگوید به این که آیه 26 به بعد سوره نو، قال نوحان رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا انک انتذرهم یذل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. این به صورت درست قاطع از آینده این قوم و نسل بعد خبر بدهد، این مسبوق به وحی الهی است. اول خدای سبحان به او فهمود و از راه وحی آگاهش کرد که دیگر کسی به تو ایمان نمی آورد. اونگاهشون عرض کرد خدایا اینا خودشون ایمان نمی آورد، نسل بعدشون هم کافر میشه، پس اینا رو از روی زمین بردار. خب و اوهی الی نوح انه لن یؤمن، با حرف تأکید، لن برای تأکید است نه تعبید، چیزی که مقیاس و غایت دارد ابدی نیست. لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی، اینطور نیست که برای نفی ابدی باشد، چون ابدیت با غایت داشتن سازگار نیست. اون رو قرینه خارجیه است، نه خود لند دلالت بکند، مثل لا تدرک وان ابصار و هوا یدرک الابصار و هوا لطیف الخبیر، این نه حرف لا دلالت بکند، اون قرینه عقلی است که دلالت بکند، وگرنه لا تدرک وان ابصار و هوا یدرک الابصار و هوا لطیف الخبیر، اینا قضایی هستن که جهتشون ضرورت است. یعنی اگر ما خواستیم به این قضیه جهت بدیم، از ما سوال کردن که لا تدرک الابصار چه قضیه است، میگن ضروری است، و هو یدرک الابصار چه قضیه است، میگن ضروری است، نه حینیه، نه ممکنه، نه مطلقه، نه دائمه، از اینا. اینا رو عقل میگیم. بله دیگه، از اشتباهات یقینی اون هست. اینکه بارها شد به اینکه از شافعی نپرسیدم سوال این مسائل، اینه دیگه. چیزی که مقیاس این نمیتونه ابد باشه، لن ابره الارض حتی یعذن لی ابی، این کار نمی کنن حتی یعذن، این چیزی که ابد هست یعنی لا غایت له، اگر چیزی مقیا بود محدود است و محدود دیگه ابد نخواهد. خب اون محققین از علمای ادب هم به این نکته توجه کردند، این معروف بین اوساط از علمای ادب است، وگرنه محققین علم ادب هم توجه کرد. خب فرمود و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومی که الا من قد آمنه، این کلمه قد نشون میداد که افراد سه گونه بودن، یه عده به کفرشون اصرار میورزیدن، یه عده یقینا مؤمن شدن ایمانشون یقینی است، یه عده مردد بودن. البته اینم که مرددن بعد ایمان نمیارن، همونایی که به تحقیق ایمان آوردن نه با تردید، اونها هستن که پایدارن و میمونن. لن یؤمن من قومی که الا من قد آمنه، نه اینکه تردد فی ایمان. پس فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، این کارهایی که نام میکنن ترا در بؤس و حزن و اندوه قرار ندهد. ما تصمیم نهایی رو گرفتیم، اون تصمیم نهایی چیه؟ اینه. خب پس چیکار باید کرد؟ فرمود به این که دعوت یا برای هدایت است یا برای اتمام حجت. دعوت برای هدایت باشد که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، این کار رو بکنید تا هدایت بشوند و حق برشون روشن بشوند. گاهی انسان یقین دارد که طرف هدایت نمیشود، اما برای اتمام حجت است. این همون آیه است که دارد معذرتن الی ربکم، این معذرتن الی ربکم یعنی اتمام حجت. تا لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیین بینه و ماننده. بعد ما این کارو کردیم تا اینکه اینها نگویند لولا ارسلت الینا رسولا فاتبع آیاتی که من قبل نزل و نخزا. این برای اتمام حجت است. پس یا هدایت بر او مترتب است یا اتمام حجت. اگر نه هدایت مترتب بود، نه معذرتن الی ربکم بود، اتمام حجت بود، دیگه دعوت لغو است. اگر رسیدیم به جایی که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، دیگه انذار لغو است. برای اینکه انذار برای احد الفائدتین است، به هر دو در اینجا مفعول. لذا ذات اقدس الهی فرمود فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، از این به بعد برنامه هلاکت اینهاست. وصنع الفلک باعیننا، دستور داد یه فلک بساز. این فلک یه فلک معجزه است و خارق عادت است، با الف لام ذکر شده. نفرمود وصنع فلک، یه کشتی بساز، یه کشتی مشخص معهود مرحوم اون رو بساز. کلمه فلکم یستوی فیه المفرد و الجمع، اما خب چون معهود بود بین متکلم و مخاطب با الف لام ذکر شده است. هر کشتی منظور نبوده، کشتی خاص. این کشتی سازی یه بخشش به اون مهندسی او، یه بخشش به معماری او، خونم همینطوره دیگه. یه نقشه کشی میخواد به یک معماری. ممکنه کسی مهندس باشه به معمار نباشه، ممکنه کسی معمار باشه به مهندس نباشه، اما ممکن است کسی هم مهندس باشه هم معمار. در این بخش هم اصول علمی را ذات اقدس اله یاد نوح سلام الله علیه میده و هم تأیید عملی او را بهده میگیرد. لذا فرمود هم به کمک ما هم به تعلیم ما. وصل الفلکه هم به اعیننا هم وحینا، ما از راه وحی تأییدت میکنیم، تعلیمت میکنیم که چی از کجا فراهم بکن، چی رو بساز. و چون در مرآی ما و منظر ما و مشهد ما و در برابر دیدگان غیبی ما هستی، مورد کمکم هست. این کمک کردن اگر کار عادی باشد، نظیر رسالت انبیا اینها نباشد، اون فعل رو مفرد می آورد. نظیر اون چی که در سوره مبارکه تاها آیه 39 آمده که بسوره مبارکه موسی سلام الله علیه فرمود و القیت علیک محبتا منی ولت حسن علا عینی، تو اونجا که رفتی بعضی که تو را گرفتن فلدقته آلو ها فرعون بیکم لها عذبان و عذنا، اونجا که بودی در معرض دید ما بودی براخره، یعنی مراقبت ما، اما نه به اعیون اینا، بلکه به توس نه علا عینی، نه اعیون اینا. هم از اون طرف زمین متکلم و الغیر نیست، هم عین مفرد است.
برای اینکه پرورش یک کودکی مثل موسی سلام الله در اونجا خیلی مراقبت جهانی لازم نیست، برخلاف جریان کشتی نوح که بعد بخواد یه آیت جهانی بشود، همون به جعلناها آیتاً للعالمین، این ما میخواد معجزه جهانی قرار بده نه تاریخی. لذا در اینجا اعیون ناس یعنی تمام نیروهایی که در حفظ و مراقبت و محاسبت این کشتی سهیم است، من به همه اونها مأموریت دادم، فرشتگان ارضی، فرشتگان سماوی، که چیزی کم و کوتاه نباشد. این دیگه یک کشتی نیست که با نیروهای بخاری یا بادی یا علل و عوامل طبیعی حرکت کند، این با بسم الله حرکت میکند که بسم الله مجداها و مرساها. برخی از بزرگان اهل معرفت میگفتند به این که انسان که خلیفه خدا شد به جایی میرسد که بسم الله الرحمن الرحیم او کار کن زاغق به صلاح را میکند. خلیفه خدا با بسم الله الرحمن الرحیم کاری میکند که خود خدا با کن اون کار را انجام میده. چون خلیفه خدا به اذن خدا اون کار را انجام میده، در حقیقت این بسم الله الرحمن الرحیم یه ظهوری از اون کن فیکون خدای سبحان است. خب پس اگر کار مهم بود میفهمد به تصنع علی عینی، اگر اهم بود میفهمد به اعیون اینا، نظیر اون چه که همین تعبیر را درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، چون که درباره خود نوح سلام الله علیه هم داره. در سوره مبارکه مؤمنون راجع به حضرت نوح سلام الله علیه مشابه همین تعبیر سوره هود را بیان فرمود، فرمود به این که تو کشتی را به اعیون ما بساز، انس نیل فالکه به اعیون اینا. آیه 27 سوره مبارکه مؤمنون، فاوحینا الیه انس نیل فالکه به اعیون اینا. چون که درباره خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای تأمین رسالت اون حضرت و تأیید و تسدید او در آیه 48 سوره مبارکه تور فرموده است وصبر لحکم ربک فانک به اعیوننا. پس اگر در حد اهم باشد، هم با متکلم مع الغیر یاد می شود، هم جمع که اعیون خواهد بود. اما اگر اهم نبود، مهم بود، نظیر جریان پرورش حضرت موسی سلام الله علیه در بیت فرعون، اونجا فرمود بر توست دعا علا این چرا اونجا دست به القیت علیه که محبت منی، اون جمله اولاست و القیت علیه که محبت منی. اما حالا پرورش روزانه تو علا اینیست نه اعیوننا، چون هنوز به رسالت وجود مبارک موسی سلام الله علیه است در دوران کودکی اوست. البته رسالت او چون از انبیاء اولوالعزم است، اگر نیاز می داشت اونجا ممکن بود فرمود به اعیان الله. بله دیگه، چون گاهی گاهی ادرس الله همه مدبرات را می گمارد، گاهی بعضی از مدبرات را، نسبت به خدای سبحان فرقی نمی کند، اما نسبت به ممکن، نسبت ممکن به خدای سبحان فرم کنند. از اون طرف تفاوتی نیست، ولی از این طرف تفاوت است که خدای سبحان چقدر بخواهد، چقدر این شخص بخواهد از لطف خاص و فیض مخصوص الهی بهره بگیرد. این در مقصد فعل است، اون در مقصد توحیدی زمین متکلم وحده جاشه دیگه. در زمین را توحیدی جای متکلم وحده است، لا اله الا نحنو و امثال ذالک جاش نیست. اما در مسائل فعل و تدبیر چرا، اگر جمع بیارن اینا خواست است. بعد فرمودن به این که وسن الفلک به اعیننا و وحینا. برخی می گفتن که مردم فیلیپین یا سایر مناطقی که یا جزیره نشینن یا ساحل نشینن اینا سابقه کشتی سازی رو داشته. اولا باید ثابت کرد که جزیره نشینی از کی رواج شده، ساحل نشینی از کی رواج شده، استفاده از دریا در حد سفر کی رواج شده. ماهیگیری غیر از سفر دریاست. ثانیاً از تعبیر به وحینا برمی آید که کشتی سازی یه چیزی رایجی نبود که وجود بارک نوح از دیگری یاد گرفته باشد و بود ما از راه وحی به او تعلیم کردیم. معلوم شد که اول کسی که این کار را کرده خود وجود بارک نوح سلام الله علیه بود. وسن الفلکه به اعیننا و وحینا. بعد فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. شما درباره کسانی که ظلم ورزیدن که ان الشرک لظلم عظیم و نسبت به تو ظلم کردن، نسبت به فقرا و محرومان ظلم کردن، گفتن و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، هم نسبت به خدا ظلم کردن شرک ورزیدن، هم نسبت به تو ظلم کردن نبوت رو انکار کردن، هم نسبت به جامعه مسلمان ها ظلم کردن اونا رو تحقیر کردن، اینا دیگه باید عذاب بشن. شما درباره ظالمینی که محکوم به غرق و عذابن با ما سخن نگویید. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. این ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اگر ناظر به این باشد که شما درباره اینها دیگه نفرین نکن، برای اینکه حکم ما جاری است. از بحثی که در پیش داریم بیرون است. اونجا در نفرین های وجود مبارک است نو این بود که و بلا تذر ارزه من الکافرین دیارا، آیه 26-27 سوره بارک نو این بود قال نوحان و بلا تذر ارزه من الکافرین دیارا انکن تذرهم یذل عبادک ولا یلجو الا فاجرا کفار. اگر ناظر به این باشد که شما دیگر نفرین نکن، لازمی صرف بزنید، ما تصمیم گرفتیم، این از بحثی که در پیش داریم بیرون. اما اگر منظور این باشد که ما اینا رو میخوام غرق بکنیم، اینا رو میخوام غرق بکنیم، شما نسبت به اینا شفاعت نکن، این چند نکته را باید به همراه داشته باشه. یکی این که این ولات و خاطبنی ناظر به اصل شفاعت وجود مبارک نوح نیست، برای اینکه خود نوح درخواست کرده را بلا تذر ارزه من کافرین دیارا، پس بالجمله نیست. حالا میتواند فلجمله باشد یا نه، فلجمله بودنش این میتواند زمینی باشد برای نهی آتی که درباره فرزندش ارشد خدای تو وعده دادی که خانواده من و اعضای خانواده من مسئول باشند و فرزند منم اهل من است، مشکل در کجاست؟ این ابنی من اهلی و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، مشکل چیه که من بفهمم؟ اونجا آمده است که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ممانند، این میتواند مقدمه اون بحث باشه. و نسبت به برخی افراد هم که احتمال شفاعت مطرح است، این ولا تخاطبنی ممکن ناظر به اونها هم باشد، برابر اون چیزی در سوره مبارکه نور آمده از باب توافق تشریع و تکوین. در جریان تشریع فرمود اونا که دامنشون آلوده است باید بر اونا حد جاری میشود. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. در باره اون گروه فرمود شما رأفت خودتون رو در باره دین خدا پیاده نکنید، اینا که آلوده هستن باید تنبیه بشن. نه دیگه، نه اونا که شایستگی ندارن که خود وجود مبارک نو از خدای سبحان برای اونا عذاب درخواست کرد. فرزندش هم مشکلش این بود که شما خدایا این که سورای قضیه اینه که این بچه منه، کبرای قضیه اینه که شما وعده دادی که اهل من نجات پیدا کنه، مشکلش چیه که من بفهمم؟ و انت احکم الحاکمین و عادل ترین حکم حکم توست، مشکل چیه که من بفهمم؟ در هم درخواست رمز و راز قضا و قدر این کار بود. عرض کرد که این نبنی من اهلی، این سهراب و تو هم که فرمودی اهل من نجات پیدا میکند و این وعدکل حق و انت احکم الحاکمین. مشکل قضیه چی؟ که بعد فهمید، بعد عرض کرد که دیگه من به تو پناه ببرم از اینکه سوالهای مثلا جاهرانه بکنم. حالا اون نسبت و مقام شامخ اون حضرت. در سوره مبارکه نور آیه 2 به این صورت آمده است که از زانیت و زانی فید کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذ کن به هما رعفتون فی دین الله. این ناظر به تشریع است، در اینجا ناظر به عذاب تکوینی است. به وجود مبارکه نور میفهمد به این که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، که تشریع و تکوین روی نظم اداره می شود. شما شفاعتتون باید محدود باشد نسبت به کسانی که شایسته شفاعت هم. همون طوری که اصل کلی شفاعت منزل لذی یشفعو انده و الا به اذنه، اونگاه لا یشفعون الا لمن ارتضا، در این گونه مورد هم همین طور است. شما بخواهید درباره ظالمینی که محکوم و غرقن شفاعت کنی، این روانی است. پس چه در نظام تشریع چه در نظام تکوین نسبت به نااهل میشه شفاعت کرد. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. حالا شروع کردن به کشتی سازی. حال فرق نشون میداد که بین متکلم و مخاطب معهود بود که چه کشتی رو بساز، نه اینکه اون کشتی ساخته رو بساز. که اگر قبلا هم کشتی معهود بود میفهمون وصنع فلکن، خب این هم شامل میشود دیگه. اما از اینکه معهود وحینا، معلوم شد که از راه وحی داره تعلیم میده و بین متکلم و مخاطب معهود است، نه بین دیگران. وصنع فلکه به عیوننا و وحینا، یک کشتی اولین بار است که دارد می سازد. و از این که قوم او هم عبور می کردن و می دن او داره یه چیزی می سازد، متوجه نمی شدن، مسخره می کردن، هم شاید تأیید بکنند. حالا ممکنه مسخره کردن اونا ناظر به این باشه که می فهمیدن کشتی است، منتها کشتی یک وسیله نقلیه دریایی است نه خشکی، از این جد مسخره می کردن. و یسنع الفلک که فعل مضارع است و دقت و استمرار دارد. وجود مبارک نوح سلام الله علیه مستمر مشغول کشتی سازی بود. اما و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، مسخره میکردن که این چی داری میسازی. بعد که متوجه شدن که این کشتی است، گفتن خب اینجا که دریا نیست. در برخی از تفاصیل دارد که وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود که این خانه دریایی است، یه خونه است که تو دریا میشه باش توش زندگی کرد. حضرت فرمود ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، ما هم شما تحقیر میکنیم، شما کار جاهلانه انجام میدید و کار عاقلانه ما را تجهیل و تسفیه میکنید، ما کار جاهلانه شما را تجهیل میکنیم، کار سفیهانه شما را تسبیح میکنیم. فینا نسخرو منکم کما تسخرون. بعد طولی نمیکشد که میفهمید به این که این برای چی ساخته شده، به کی معذب است، به کی اهل سعادت. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم. گاهی سلسله حوادث است که گذشته از عذاب ظاهری عذاب معنوی را به همراه دارد، گاهی نه فقط یه رنج ظاهری است. اون چه که در جریان طوفان نوح و امثال ذلک آمده، غیر از این طوفان هایی است که اتفاق می افتد یه عده رو از بین می برد، این خب یه رنج بدنی است. اما در جریان حضرت نوح سلام الله علیه گذشته از رنج بدنی، عذابی بود که سرد خزی و رسوایی نار همراه داشت. در بخش از آیات در نام خزی فل حیات دنیا و فل آخره، عذاب الهی با رسوایی همراه است. این اختصاصی به قیامت نداره که رب منا من تدخل النار فقط اخزیته او، اینجا در دنیا همینطور است، رب منا من غرقته او فقط اخزیته او، رب منا من احرقته او فقط اخزیته او. اونجا که رب منا من تدخل النار فقط اخزیته و ما للظالمین من عذاب. عذاب الهی با خزی همراه است، چون معلوم شد این شخص شایسته لطف خدا با اینکه او ارحم الراحمین است نیست و در خور تنبیه و تعقیب است، یعنی عقوبت کردن. پس بنابراین با رسوایی همراه است، چه در دنیا چه در آخرت. اما رنجهای طبیعی نه، عذاب معنوی خزی توش نیست. من یعتیه عذابون یخزی، بنابراین اون چی که دستور بارکه آل عمران آمده است که ربنا من تدخل النار فقط اخزیته، این مفهوم ندارد که این خز مربوط به عذاب آخرت باشد. نه، ربنا من عذبته و اخزیته، چه در دنیا چه در آخرت. در آخرت بر اساس ربنا من تدخل النار و اخزیته، در دنیا ربنا من غرق ترغب قد اخزیته فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزی. بعد هم بعد از این عذاب رسوا کننده یهل علیه عذاب مقیمون، مقیمون یعنی دائمون. بر کی عذاب مقیم و دائم رواست؟ اونم بعد میفهمید. تو جریان قوم نوح دارد که اغرقو فادخلوا نارا، که با فا تعبیر فرمود نه با سمه، یعنی اینا با طوفان تو همون بحبوهای آب که مردند و غرق شدن مستقیما وارد آتش شدن. اون آتش برزخی تو آب هم هست. این تو نیست که اگر کافری تو دریا افتاد و غرق شد قبرش حفرت من حفر نیران نباشه. اون آتش برزخی تو دریا هم هست، حالا تا دوباره این شخص در قیامت به حالت اولیش برگرده. از تعبیر اغرقو فادخلوا نسم ادخلوا برمی آید که اون آتش برزخی تو آب هم هست. اینجا هم فرمود به این که فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و یهل علیه عذاب مقیم، که اون عذاب مقیم هم خزی خاص خودش دارد که لهم خزن خیل حیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.